ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به اخبار ورزشی بانوان خوش آمدید. مسابقات تنیس 25,000 دلاری ترکیه با پیروزی نماینده کشورمان آغاز شد. در دور نخست این رقابت‌ها در آنتالیا، مشکات از زهرا صفی برابر حریفی از کشور روسیه پیروز شد و گام به دور دوم مسابقات گذاشت. تیم دو نفره تنیس روی میز بانوان از صعود به مرحله نیمه نهایی و کسب مدال از مسابقات قهرمانی جهان باز ماند. در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های دوبل تنیس روی میز قهرمانی جهان در سوئد، تیم دو نفره نوجوانان کشورمان وانیا باوری و باران ارجمند 3-0 مغلوب کاتارزینو از لهستان و جولیا از پرتغال شد و صعود به جمع 4 تیم برتر باز ماند. اردوی تیم شمشیربازی اسلحه فلوره کمتر از 23 سال ایران برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای در استان گلستان در حال برگزاری است. زهرا کارگر، هانیه خوشخواهی، حمیده چاه متکی و مبینا مقدسی تبار نفرات حاضر در این اردو هستند. مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از 21 آذر در سلیمانیه عراق برگزار خواهد شد. تمرینات تیم ملی پومسه بانوان برای حضور در رقابت‌های جهانی هنگ کنگ به میزبانی تهران در حال برگزاری است.
مربی آخرین نکته‌ها را پیش از اعزام به رقابت‌های جهانی گوش زد می‌کند. ملی پوشان پومسه برای حضوری موفق در این مسابقات در خانه تکواندو تهران به تمرین مشغولند. نگین گیل سمایی، مربی تیم ملی پومسه زنان:
با برگزاری دو مرحله انتخابی 11 نفر در نهایت فیکس تیم شدن و به مسابقات جهانی 2024 هنگ کنگ اعزام میشن نفراتمون. خدا رو شکر تمرینات خیلی خوبی داشتیم تو این مدت.
فهیمه سلمانی زاده، سرمربی تیم ملی پومسه زنان:
با توجه به شرایط مسابقه که هم از نظر تعداد نفرات خیلی بیشتر از دورهای قبلیه و همین که روند برگزاری مسابقات بسیار متفاوت شده، بتونیم بهترین رنکینگ مدالی رو به دست بیاریم.
ملی پوشان پومسه در رقابت‌های جهانی در دو رشته استاندارد و ابداعی با حریفان رقابت می‌کنند. مهدی عقبایی، ملی پوش پومسه:
من در رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی استاندارد و تیمی استاندارد می‌زنم. مدت 2 ماهه که تو اردو هستیم.
فاطمه سلمانی زاده، ملی پوش پومسه:
به صورت تکثیفی انجام میشه و ولی امیدوارم که بتونم مثل دوره‌های گذشته باز نتیجه خوبی بگیرم.
مرجان سلحشوری، ملی پوش پومسه:
امیدوارم که بتونم اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنم برای ایران و این بار با مدال خوشرنگ طلا برگردیم.
دوره قبلی چه مدالی به دست
آوردی؟ من نقره گرفتم دوره قبلی.
زینب شهریاری، ملی پوش پومسه:
من توی بخش پیر و تیمی 3 نفره هستم. 50 روزه که توی اردویم. خدا رو شکر تمرینای خوبی رو داشتیم.
در دور قبلی رقابت‌های جهانی تیم پومسه زنان ایران 5 شد.
مسابقات جهانی پومسه 10 تا 14 آذر در هنگ کنگ برگزار خواهد شد. محبوبه بوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای برگزاری 2 بازی دوستانه برابر اردن به این کشور سفر کرد. ملی پوشان فوتبال کشورمون در روزهای 8 و 11 آذر به مصاف تیم اردن میرن. به همین بهانه ارتباط تلفنی استودیوی خبر برقرار شده با مسئول روابط بین الملل فوتبال بانوان، سرکار خانم مهدیه محمدخانی. عرض سلام و ادب دارم، روز شما بخیر.
منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنونده های میشه گفت ورزشی شما.
زنده باشین خانم محمدخانی. از برگزاری این دوتا مسابقه میگید برامون که چه مراحلی رو طی کردین؟
بله، در حقیقت تیم ملی فوتبال بزرگسال ما مثل آقایون فوتبال بزرگسال آقایون فوتبال توی پنجره ها و روزها تاریخ هایی که فیفا تعیین کرده که ما به اسمی فیفا دی میتونن بازی های رسمی داشته باشن که این در ارتقای سطحشون توی رنکینگ جهانی میتونه خیلی مؤثر باشه. تیم ما الان مقام 12 آسیا رو داره. به همین منظور ما در خرداد ماه با تیم ملی فوتبال بلاروس در ایران میزبانشون بودیم و 2 بازی داشتیم. بعد از اون هم فیفاده بعدیمون این تاریخ توی آذر ماه بود که تیم 5 اردو بعد از در حقیقت بازی با بلاروس داشت در مرکز ملی فوتبال و سرمربی تیممون از آخرین هفته مهر ماه که لیگ بانوان شروع شده بود سر مسابقات خیلی مهم و حساس رفتن و بازیکن‌ها رو رصد کردن و بعد از 5 اردو راهی اردن شدن که دو تا بازی رو در روزهای پنج شنبه و یک شنبه 8 و 11 آذر ماه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت اردن انجام بدن.
برنامه تیم ملی در سفر به اردن به چه شکل هستش خانم محمدخانی؟
تیم امروز ساعت 5 بعد از ظهر به اردن میرسه و فردا و پس فردا دو تا تمرین خواهند داشت. بعد روز پنجشنبه و یک شنبه بازی در استادیوم پترا ساعت 5 به وقت اردن در حقیقت برگزار میشه و 12 آذر حدود ساعت 10 صبح ان شاء الله تیم به ایران برمیاد.
در چه شهری برگزار میشه این دو مسابقه؟
امان، در پایتخت اردن شهر امان.
پایتخت. تیم قبل از بازی اول و دوم چه تمریناتی رو برگزار میکنه؟
در حقیقت این مسئله که مسئله فنی هستش و خانم آزمون سرمربی تیم تصمیم گیری میکنن، ولی 100% یه ریکاوری خواهند داشت بعد از این سفرش رو به اردن. البته ما سعی کردیم که ترانزیت خیلی کوتاهی براشون داشته باشیم که بتونن بهتر برسن و استراحت بکنن. قاعدتا تمرین اول چه سبک سری کاوری باشه و تمرین دوم هم احتمالاً شدیدسازی بازی خواهد.
شرایط اسکانشون فراهم شده ملی پوشان؟ میخوام بدونم مثلا محل برگزاری تمرین با مسابقه، تمرین یا به هر حال مسابقه با هتل ملی پوشان فاصله زیادی داره یا نه؟ خسته کننده هست یا
نه؟ هتل تیم نه، چون که امان یه شهری مثل تهران هستش، البته با نبا این حجم از ترافیک، تیم تو هتل ریجنسی هستش و بازی ها در استادیوم جاوا برگزار میشه که کمتر از نیمه بین 20 دقیقه تا نیم ساعت هست فاصله هستش بین هتل و محل برگزاری تمرین و استادیوم. نه، قاعدتا طبق پروتکل های بین المللی باید 30 دقیقه تا 45 دقیقه در حقیقت باشه که این البته کمتر هست. خیلی کمتر.
از شرایط جسمی روحی بازیکن‌ها الان چه ارزیابی دارین؟
ما با پزشک تیم که صحبت می‌کنم بچه‌ها تو شرایط خوبی هستن، البته با توجه به اینکه لیگ برگزار می‌شده خب بازیکن‌ها، ما الان خانم زهرا قنبری رو به خاطر آسیب دیدگی نداریم، یکی از بچه‌ها خانم فاطمه رضایی که تو تیم البرت هست ایشون هم پاشون در حقیقت آسیب دیده و مجبور شدیم که ایشون رو هم با ما همراهی نکنن تیم ملی رو، ولی بقیه بچه‌ها در حالت و آمادگی خوبی هستن و پزشک بازی در حقیقت پزشک تیم در حقیقت رو باید داره.
تیم ملی الان برای که به هر حال با اردن مسابقه برگزار کنه چند جلسه تمرینی داشته؟
4 اردوی تمرینی داشتن در حقیقت، منتها چون که لیگ شروع میشد و ما تیم بازیکن‌ها رو فقط میتونیم توی فیفا دی در حقیقت به طور رسمی از باشگاه‌هاشون قرض بگیریم، میگم بهتون خدمتتون عرض کنم که خانم آزمون مسابقات لیگ در حقیقت رفتن، مسابقات حساس که بیشتر بازیکن‌ها از اونها بودن و بازی‌ها رو رصد می‌کردن و برنامه‌های بدنسازی رو به صورت آنلاین بچه‌ها از مربیشون میگرفتن و در هر صورت ما بر شرایط تیم‌های دیگه‌مون هم احترام بذاریم و شرایط اونها و بازی‌های اونها رو در نظر بگیریم.
به نظر میسه که بچه ها آماده هستن دیگه از نظر جسمی.
انشاءالله.
خب از وضعیت تیم اردن هم برامون میگین که به هر حال فکر میکنین این بازی آیا به سود ملی پوشان ما هست یا نه؟
از نظر فنی میفرمایین؟
بله دیگه.
ما با اردن تقریبا همرده هستیم و هم سطح هستش فوتبال کشورمون با اردن و حالا با توجه به که اونا میزبان هستن و حالا شاید میزبانی به نفعشونه، من فکر میکنم که بچه ها میتونن ما پیروز میدان باشن دو تا بازی رو. بله، ولی ما در حقیقت هم ردیف هستیم، هم صد هستیم.
درسته. تیم بعد از بازی دوم برمیگرده تهران یا اینکه قراره تو همون اردن بمونه و اردو بزنه اونجا و
نه نه بچه ها برمیگردن، چون در حقیقت ما از طرف اردن دعوت شدیم، دعوتنامه رسمی داشتیم، تیم برمیگرده ایران بعد از بازی و بلیط های بازیکن تهیه شده که به استان های خودشون برگردن و باید برای بازی های دیگشون هفته بعد آماده باشن. خانم نازنی مسئول لیگ لطف کردن و این هفته رو در حقیقت تعطیل کردن به خاطر فیفا دی که ما میتونستیم فقط این تاریخ بازیکن ها رو از باشگاه ها قرض بگیریم.
خانم محمدخانی، این امکان وجود داره که تیم ملی بتونه بازی های برون‌مرزی دیگه هم داشته باشه؟
100% امکان داره. ما تاریخ های فیفا دی رو داریم که تو فیفا تاریخ ها باید برنامه ریزی انجام بدیم و فیفا دی بعدی ما تو فروردین ماه هست، حتما این کارو میکنیم، چون اصلا مربیایی که از دغدغه هاشون بازی های رسمی هستش، بازی هایی هستش که بتونم بازیکنها رو ارزیابی کنم و تمریناتی که در حقیقت تو اردوهای تیم ملی انجام میدن اونجا محک بزنم و بازیکناشون رو ارزیابی کنم. 100% این امکان وجود داره و تمام تلاشمون رو میکنیم.
یه مقدارم از این معذوریت هایی که به هر حال در اعزام بانوان ملی پوش ما هست به مسابقات برون مرزی بگین و اینکه آیا به هر حال مشکلاتی که پیش میاد راه حلی داره حل این معضلات؟
چه موزلات اعزاممون؟
به هر حال معذوریت هایی هست در اعزام بانوان ملی پوش ما به مسابقات برون مرزی.
یه چیزی بهتون بگم، یکی از من تو یک هفته دو هفته اخیر تو مالزی سمینار فوتبال بانوان AFC شرکت کردم و دغدغه AFC در حقیقت و فیفا توسعه فوتبال بانوان هست و این امر واقعا به فدراسیون ها هم انعکاس داده شده و الان شرایط اعزام ما شرایط خاص و بدی نیست. منتها مشکل اینه که چون مسابقات رسمی AFC بعدیش جام ملت ها 2026 هستش و یک سال ما این وسط گپ داریم، خیلی از کشورها الان حتی برنامه ای ندارن که سفرهای آسیایی رو عرض می کنم. برنامه خاص نه، مثلا بحرین و ازبکستان گفتن که ما یه تیم فوتسال داریم که این تیم فوتسالمون رو داریم برای مسابقات آسیایی فوتسال آماده می کنیم. همین تیم ملی فوتبالمون هم هست. با توجه به اینکه مسابقات رسمی آسیایی در حقیقت 26 هست، تعداد کمی از تیم‌ها آمادگی برگزاری بازی دارن، ولی واقعا فدراسیون در سال‌های اخیر خیلی بانوان رو داره حمایت می‌کنه، فوتبال بانوان رو. ما الان فیفا قبلی با بلاروس رو دعوت کردیم ایران و الان هم داریم می‌ریم اردن، بلیط‌ها با امارات هست و یه هزینه خب خیلی بالاییه و خیلی با فراغ بال اینو پذیرفتن. یعنی فکر می‌کنم که بین خانم‌ها آقایون حداقل اختلافی نیستش در این مسئله که من درگیرش هستم.
بله، آرزوی توفیق داریم. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. خانم محمدخانی مسئول روابط بین الملل فوتبال بانوان، آرزوی توفیق داریم خانم. خدا نگهدار.
قربان شما، خدا
زنده باشه. دور برگشت لیگ فیتنس چلنج بانوان با معرفی تیم‌های برتر به کار خود در مازندران پایان داد. این دور از رقابت‌ها با حضور 10 تیم در باشگاه شاهین پردیس برگزار شد و در پایان تیم کهکشان خراسان رضوی در مجموعه دور رفت و برگشت به عنوان قهرمانی دست یافت. همچنین تیم پویا از تهران و تیم قدرت طلایی مازندران به عناوین دوم و سوم رسیدند. همچنین کاپ اخلاق این دور از رقابت‌ها به باشگاه شاهین اهدا شد. زینب شیخ حسن عضو تیم ملی وزنه برداری زنان ایران به مدت 3 سال از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم شد. افسران کنترل دوپینگ ایران نمونه خارج از مسابقه این ورزشکار را مرداد امسال و در اردوی تیم ملی وزنه برداری اخذ کردند که با اعلام رسمی آزمایشگاه مورد تایید وادا وجود ماده ممنوعه نور آندروستن در نمونه ادرار وی مورد تایید قرار گرفت. اردوهای تیم ملی وزنه برداری زنان از فروردین امسال زیر نظر کوروش باقری آغاز شده و قرار است 4 نفر از ملی پوشان این رشته به مسابقات قهرمانی جهان بحرین اعزام شوند. 17 بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال بانوان دعوت شدند. ششمین و آخرین اردوی تیم ملی هندبال بانوان جهت حضور در 20th دوره مسابقات قهرمانی آسیا از 6 تا 9 آذر در تهران برگزار می شود. تیم هندبال بانوان ایران روز 9 آذر برای شرکت در 20th دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا عازم هند می شود. سازمان لیگ فوتبال زنان برنامه دیدار معوقه خاتون بم و آوای تهران در لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس دیدار معوقه خاتون بم و آوا تهران جمعه 16 آذر از ساعت 14:30 در ورزشگاه فجر بم برگزار می شود. فدراسیون بین‌المللی تنیس با افزایش جوایز مسابقات سعی در رونق دادن به مسابقات بخش بانوان این رشته دارد. سرمایه‌گذاری فدراسیون بین‌المللی تنیس با افزایش جوایز مسابقات طبق اعلام مسئولان این فدراسیون در سال 2025 بیش از 1100 رویداد در سراسر جهان برگزار خواهد شد که با افزایش پاداش و جوایز این مسابقات رقم قابل توجهی وارد این چرخه خواهد شد و کاهش فاصله و شکاف بین مسابقات مردان و زنان را به همراه خواهد داشت. دیوید هگریتی رئیس فدراسیون بین‌المللی تنیس با اشاره به افزایش این پاداش‌ها گفت ایجاد شرایط استاندارد و جوایز بهتر فضایی منصفانه برای رقابت مردان و زنان ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا شرایط رقابتی بهتری را شاهد باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش از اخبار ورزشی بانوان. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از دوستانی که همچنان همراهمون هستن. ما در بزرگ ادامه برنامه گلخونه از رادیو ورزش تقدیمتون میشه.
تو این یک رو یک مسئله ذهنمو درگیر کرد.
چی شده باز؟
اینکه شما اصلا تو مصرف آب و برق صرفه جویی میکنی یا خیر؟ شما شخص شما
چه ناغافل. ولی خب چی بگم، سعی میکنم. بله
ببین، میدونی از قیافت چی میخونم؟
چی میخونین؟
تو خونه رو چراغونی میکنی؟
الان قیافه شناس هم شما هستین.
از رو قیافه تشخیص میدم چه عکس العمل هایی در شرایط.
خب بفرمایید.
چراغونی که میکنی؟ هیچ. اوتو میزنی، همزمان مایکروفرم میزنی، ببخشید مایکروفرم میزنی، بعد همزمان کتری برقی داری اینجوری میکنی.
خب
بعد فر برقی هم که روشنه، ماشین لباس شویی هم قطعا روشنه. ها بگو دیگه.
من
درسته؟
الان سکوت کردم، دارم گوش میکنم.
کی اون وقت این کارا رو میکنی؟
کی؟
دقیقا تو اوج مصرف. اصلنم خب با خودت نمیگی که هوا سرد، انرژی نیست، مردم نیاز به سوخت و انرژی دارن. هی بریز بپاش، بریز بپاش.
وای مادر بزرگ، ماشالله ماشالله، همینطوری برای خودتون میگین و میرین ها، چه خبره؟
ببین همه اولش میگن من نبودم دستم بود، ما نبودیم آیم، ولی سر شب در هر خونه، در هر خونه ای رو که میزنی بری تو میبینی به 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 چه خبره.
ولی ما در بزرگ باور کنید
مرادی
که من
مرادی ممو چطو گرفتم تموم شد رفت، حالا یا اعتراف میکنی همینجا احساس ندامت تو اعلام میکنی یا
من چی بگم.
ببین من به عنوان یک شهروند مسئول در ساعت اوج مصرف کمتر از وسایل برقی پرمصرف استفاده میکنم. همین
سخته.
بگو مرادی
چیه؟
بگو
آخه منم
بگو مرادی بگو،
مثل این که چاره ای نیست.
بگو من
اما من بعدم براتون توضیح میدم.
من میگم تو تکرار کن. من به عنوان
یک شهر در خرید لوازم برقی به برچسب انرژی اونها دقت کنید و لوازمی رو انتخاب کنید که میزان برق کمتری مصرف میکنن. درسته که وسایل برقی کم مصرف قیمت بالاتری دارن، اما با کاهش مصرف برق در بلند مدت قیمت بالای خودشون رو جبران میکنن. در تولید لوازم برقی قدیمی به کاهش هزینه های ساخت و سود بیشتر تولید کننده توجه میشد، اما امروزه تولید کنندگان به این فکر هستند که هم کالای با کیفیت و با قیمت مناسبی داشته باشن و هم محصولات خودشون رو به گونه ای طراحی و تولید کنن که مصرف برق کمی داشته باشه. به همین علت اگر لوازم برقی قدیمی و پرمصرف دارید بهتر اونها رو تعویض کنید. برای مثال یخچال که در تمام ساعت‌های شبانه روز برق مصرف می‌کنه، اگه قدیمی باشه، هزینه‌های زیادی برای شما ایجاد خواهد کرد. با تعویض اون علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، هزینه‌های خودتون رو هم تا میزان زیادی کاهش خواهید داد. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
من الان یه نکته اومد توی ذهنم.
کی؟
و اون این که ماجرای ما با عزیزان سالمندمون اینه که فکر میکنیم چون سنی ازشون گذشته خیلی نباید حرکت یا یه ورزش خاصی رو انجام بدن.
بس تایی تایش بهشون پیشنهاد شطرنج میدیم، در ذاتی که داریم یکم کم لطفی میکنیم خانم مرادی. یا من فکر
به نظر من اول باید توانایی های سالمندان عزیزمون رو در نظر بگیریم، بعد دنبال ورزش مناسب باشیم.
این شد حرف حساب. بله خب این پیشنهاد خوبیه. خب حالا چه ورزشی رو پیشنهاد کنیم؟
خب ببینید فرق میکنه، مثلا یه سالمند توانایی جسمی خیلی خوبی داره، میتونه شنا، پیاده روی، دویدن آهسته رو امتحان بکنه. یه سالمند هم حرکت‌های ساده و کششی رو انجام بده.
جالبه. آره من حقیقتش دارم فکر میکنم.
به چی؟
به سالمندی خودم. یعنی من جز کدوم دسته میشم؟
این دیگه
مادر بزرگ
من میخوام بگم این دیگه بستگی داره به این که از حالا شما چقدر سلامت رو پسنداز بکنید برای دوران سالمندی خودتون.
آره والا، ولی خب کار سختی ها،
مثل مادر بزرگ. آره که کلی پسنداز سلامتی داره. بله تو قلکش
دقیقا
ریخته تو قلک همینجوری.
مادر بزرگ وام بده، وام سلامتی
اصلا به تو یکی که اصلا
برا. خب دیگه سال و سی سال
مگه وام سلامت هم میدن؟
بله
شما میدن. شماره تلفن های برنامه مون 220-237-227-220-238 در اختیارتون، همینطور سامانه پیامکی مون 30306.
با عرض سلام، خسته نباشید آقای شهریاری. من کارگر نونوایی هستم، پدر بزرگم 80 سال سندشه. هر روز صبح بلند میشد، لباس و ورزشی میپوشید، 2 کیلومتر پیاده روی میرفت. سوال کردم پدر بزرگ تو چرا صبح هر وقت بلند میشی میری؟ میگه من میرم پیاده روی، میخوام جوان بمونم. منم گفتم میتونم باهات بیام، من که صبح نونوایی میرم. که 1 ساعت دو ساعتم باهات میرفتم. با هم دیگه الان 25 ساله با هم پیاده صبح بلند میشیم، ورزش میکنیم، خیلی خوب و سر حال هستیم، هیچ مشکلی هم نداریم. فریدون حسین زاده هستم، از تنکابون زنگ میزنم.
خدا قوت میگم به شما دوست عزیزم، ایشاله که همیشه تنت سلامت باشه، دلت شاد باشه. چقدر کار خوبی میکنی، هم همراهی با پدر بزرگ، هم خودت ورزش میکنی. من واقعا اون بارو دوست دارم، چون بسیار قشر زحمت کشی هستم.
بله و چه عادت قشنگی که هر روز صبح پیاده روی میکنن.
اینو جدی بهت بگم دوست من، واقعا خوش به حالت، خوش به حالت.
من با ورزش و نرمش پیاده روی 68 سال دارم، با ورزش جوان دل هستم. ورزش ما را به شوق و ذوق می آوره که بتوانیم سرحال و بانشاد باشیم.
خب گفته که سلام به همه، به خصوص مادر بزرگ. ممنون از برنامه خوبتون. هول شدم از من تشکر کنم.
آره شما هول شدید.
ممنون از برنامه خوبتون. وحید مولایی هستم از شهر ری، راننده نیسان. حمید رضا ولیزاده از ملایرم که شنونده همیشگی مونه. آقای منصور علی نقی‌زاده از کازرون گفته که به نظر من هر حرکتی که باعث شادابی و تندرستی میشه برای سالمندان مناسبه و ورزش محسوب میشه.
خب بله بله راست میگم. خیلی
بعضی هم خیلی با ما کار نداشتن، یه سری پیامک ها فرستادن، معلوم نیست با کی کار داشتن.
آره
بله،
یعنی باید خودگوشایی بشه.
بله دقیقا، به خودم نمیخونم چون میترسم که اشتباه بخونم.
شاید برنامه های قبلی و بعدی و اینا
شاید یه شبکه دیگر رو دارن کردن. آره. سعید عزیزی هم از سپیدان فارس گفته که مادر بزرگ من توی بوستان شهرشون، روستاشون ورزش انجام میده، خیلی هم عالیه، خیلی هم درجه 1 و اینا.
بله. آقای دهنوی هم گفته که با پدرشون که سالمندن ورزش پیاده روی و دراز و نشست انجام میدن و گفتن که برای سلامتیشون تا به الان خیلی خوب بوده.
بله خوبه.
آقای
ایوب باقریوند از تبریز هم گفتن که مادر بزرگ خیلی دوستتون داریم. نه من یه چیز دیگه باز کرد. خیلی ممنون، شما لطف دارین.
حالا ما میگیم شما یه کوچولو فراموشی دارین.
نه خواستم اینو بخونم، اشتباه
میگیم. نه مادر بزرگ شطرنجو قبول کنین، شطرنجو انجام بدید دیگه. من پیشنهاد کردم
زردچوبه بخورین. شطرنج بازی کنین،
زردچوبه تاثیر داره.
آره جلو آلزایمر میگیره. آره
هر روز صبح تناب زنی میکنم. رضا یعقوبی راننده کامیون هستم. این تنابم خیلی خوبه بچه ها.
بله کسانی که میتونن تنم زدن هم خیلی نه. عالیه.
یعنی همه چیز رو از سر خودش باز میکنیم.
شعر اینجوری بگیم
این جانه غلام بزر زوغیان از در جازنده. اگر قرار باشه من با کسی یه فرد محسنتر از خودم ورزش کنم، مثلا درمان کسی کسی میرم که مثل خودم دوستر دیابت بگه بسن ما تشکر غلام بزر زوغیان.
10:54 و ما همچنان در خدمت شماییم با برنامه گلخونه رادیو ورزش. بریم سراغ بخش بعدی.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر ریحانه خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. طی این هفته قصد دارم باهاتون در مورد بیماری دیابت صحبت کنم. بیماری دیابت بیماری متابولیکی هستش که طی اون منجر میشه که افراد قند خون بالایی داشته باشن. فعالیت فیزیکی توی این بیماری از اهمیت خیلی بالایی برخورداره و توی دیابت نوع 2 مخصوصا جزو درمانهای کمکی هستش که به افراد کمک میکنه با توجه به اون و با استفاده از فعالیت فیزیکی نیاز به داروشون کاهش پیدا کنه. به این صورت نیست که دارو قطع بشه، ولی یک درمان کمکی هستش که فرد حداقل میزان دارو رو دریافت کنه. کارهایی که فعالیت فیزیکی برای افراد انجام میده، مهمترینش این هستش که ما توی دیابت تایپ 2 مقاومت به انسولین داریم. ورزش کردن باعث میشه که افزایش حساسیت به انسولین اتفاق بیفته و بدن بهتر میتونه انسولین رو استفاده کنه و خب وقتی که بهتر بدن بتونه انسولین استفاده کنه، قند خون هم کنترل میشه. نکته بعدی در مورد کنترل وزن هست. ورزش کردن باعث میشه که افراد وزنشون کنترل بشه و حفظ کردن این وزن کمک میکنه که قند خون بهتر کنترل بشه و از عوارضی که ثانویه توی دیابت هستش هم جلوگیری میکنه. کلا توی دیابت نوع 2 80% افراد وزن بالایی دارن و از بی‌تحرکی رنج میبرن. همچنین باعث میشه که ورزش کردن توی افراد استرس و کاهش بده، چون معمولا افرادی که مبتلا به دیابت هستن از استرس و اضطراب بالاتری نسبت به بقیه برخوردارن. نکته بعد این هستش که سلامت قلب و عروق این افراد رو بهبود میده، چون که افرادی که دیابتی هستن بیشتر از سایرین مستعد ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستن و ورزش منظم باعث میشه که سلامت قلبی عروقیشون افزایش پیدا کنه. کار دیگه‌ای که ورزش توی این افراد میکنه این هستش که کیفیت خوابشون رو افزایش میده. به این صورت که خب افرادی که حالا خواب بهتری دارن، باز کنترل قند خون توشون راحت تر هستش. حالا چه ورزش هایی انجام بدن؟ مهمترین ورزش توی این افراد ورزش هوازی هستش که به این صورت که 30 دقیقه فعالیت هوازی به صورت حالا پیاده روی به صورت شدت کم تا متوسط داشته باشن و 30 دقیقه این طول بکشه و 5 تا 6 روز در هفته اینو انجام بدن که مجموعاً توی یک هفته 150 دقیقه فعالیت فیزیکی داشته باشن. و همچنین ورزش‌های قدرتی 2 تا 3 بار در هفته توی این افراد کمک کننده هستش و ورزش‌های قدرتی توی این افراد باز بیشتر روی مدیریت مقاومت به انسولین کمک کننده هست. برای همین توصیه میشه در کنار ورزش هوازی حتما ورزش قدرتی هم داشته باشن. همچنین افرادی که حالا مخصوصا سن بالاتری دارن و یا مبتلا به نوروپاتی دیابتی هستن که به این صورت که معمولا بعد از چندین سال که ابتلا به این بیماری دیابت رو دارن، علائمی مثل گزگز و مورمور و بی‌حسی توی نوک انگشتای دست و پاشون به وجود میاد و به صورت حالا اصطلاحاً دستکش شوراب به سمت بالا میاد و توی این افراد معمولاً مشکل تعادل وجود داره و وقتی که مشکل تعادل وجود داشته باشه مفاصلشون هم ثانویه به این قضیه ممکنه دچار مشکل بشه. برای همین ورزش‌های تعادلی هم نکته خیلی مهمی هستش که این افراد باید 2 تا 3 روز در هفته روش کار کنن و تعادلشون رو افزایش بدن.
مثل اون جیشکی که زیر برفا مونده، همه ی دل تنگیم پیش تو جا مونده، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش برف میباره هنوز. یه نفر منتظره تو بهارش باشی تا کنارت باشه، تا کنارش باشی.